بسم الله الرحمن الرحيم احمده واستسلاما لإذيته واستعصاما من معصيته واستعينه خوفة إلى كفايته ثم الصلاة والسلام على المعيد بالقرآن المنزل إلى الإنس والجان إمام الأئمة وسراج الأمة المنتخب من كينة الكرم وسلامة المجد الأقدام العبد المعيد حبيب إله العالمين أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على عينة الهداة المحبين والمعنى الدائم على أعدائهم من النعام إلى لقاء يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله در جلسه گذشته رمزی که در لفظ سلام او بیان شد و معنی زیارت و معنی آخورا روشن شد همینک در محور ابا عبدالله به چه دلیلی حضرت رو به این نام میگن ابا عبدالله این لفظ کنیه لفظ کنیه از کنایه میگن که کنایه اعلی هست از تصریف مثلا میخوان بیان بکنم که فلان شخص دارای جود و کرم و بخشش هست میگن سیر و رما کسی رو به ما یعنی خواهش در منزل زیاد است معلوم است که در اینجا اصاف بخواهم که چیزون بیشتر شده میشه قهرن خواهشتر شد بیشتر ابلغ بودن کنایه از این نظر است که به علت تفسیر چرا فلان کس دارای جود و بخششه؟ علتش اینه که خاکستر منزلش زیاد یعنی مهمانی زیاد حالا در این لفظ ابا عبدالله هم کنایه هست اشاره میکنه که این نام چرا انتخاب شده البته در میان عرب با القاب به کسی با احترام تلقی نمیشه بلکه با کنیه در میان عرب میخوان به کسی احترام بکنن با کنیه آغاز میکنن یعنی عبد اضافه می کنن میگن ابوالحسن که القاب مولا علی یا ام اضافه می کنن در خانوم ها و بانوان مثلا گفته میشه که ام و لیلا و معمولا این نام اشاره به یک صفت بارزی در اون شخص باید باشه یک نکته‌ای و یک فوق‌العاده‌ای باید در اون شخص باشه که
نشانگر عظمت اون شخص هست. مثلا به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم ابوالقاسم گفته میشه، گرچه یکی از فرزندان پیغمبر نامش قاسم بود، اما این اشاره هست به این که اون حضرت قاسم و تقسیم کننده بهشت هست. به چه نحوه؟ یعنی هر کسی که راه اون بزرگوار رو بره بهشتی خواهد شد. پس صحیح هست که اون وجود مقدس تقسیم کننده بهشت. این یک توجیهی است که در رابطه با رمز انتخاب کنیه ابوالقاسم برای اون حضرت. اما باز یک رمز دیگری هم بیان شده، این از طریق حضرت علی ابن موسی رضا صلوات الله از حضرت سوال میشه که چرا کنیه پیامبر عظیم الشان ابوالقاسم هست؟ ایشون در جواب میفرمایند که ان علی حضرت علی دست پرورده پیامبر عظیم الشان اون روایتی که از خود حضرت منقول هست که و انا و علیون ابوا هذه الامه، من و علی پدر این امت هستیم. پدر به چه ملاکی؟ به این ملاکی که حضرت علی دست پرورده پیامبر عظیم الشان است. پس سمت پدری بر حضرت علی داره. و چون علی هم که در روایت نبوی خطاب شده که یا علی انک قسیم الجنت و النار، ای علی تو تقسیم کننده بهشت و جهنم هستی، پس نتیجه گرفته میشه حضرت علی قاسم پیامبرم که سمت ابوت رو داره، پس صحیحه که این لقب اطلاق بشه به اون بزرگوار ابوالقاسم. پس یک توجیه نسبت به ذات نبوی است و توجیه دیگری که از اهل بیت نقل شده، ابوالقاسم به این لحاظ که حضرت علی تقسیم کننده جنت و نار هست و چون پیامبر عظیم الشان سمت پدری رو داشته، مربی حضرت بوده، پس این لقب در باره او صدق میکنه. حالا وجه این که به اون بزرگوار اطلاق میشه که ابا عبدالله، این اشاره به این هست که اگر عبودیت یک مصداقی داشته باشه در دنیای خارج، این مصداقش وجود مقدس آقا ابا عبدالله است. اشاره به مقام عبودیت اون بزرگواره. و چون در مقام عبودیت اون صفات بالقوه رو این بزرگوار به فعلیت رسونده، اینی که ملقب به ابا عبدالله شده، عبدالله بنده خدا. اولا این نکته باید روشن بشه، مراد از عبودیتی که گفته میشه این از دیدگاه مکتب الهی و قرآنی بالاترین کمال برای بشریت رسیدن به مقام عبودیت الهی است. شما نگاه بکنید در نماز شما شهادت میدید که پیامبر عبده و رسوله، عبودیتش قبل از رسالتش هست. پس عبودیت نردبان ترقی و وصول به کمالات معنوی بوده. و در این فراز هم که مشاهده میکنی که لقب ابا عبدالله داده شده، یعنی ابا عبدالله گرچه یکی از اولادهای اون بزرگوار عبدالله الرضی، یعنی طفل شیرخواره، اسمش عبدالله بود، اما رمزش، اشارهش، پیامش عبارت از همون مقام عبودیتی است که اون بزرگوار پیدا کرده. و بر همین اساس هست که در گفتگویی که بین پیامبر و ام سلمه انجام شد، وقتی که پیامبر از خواب بیدار شد و به ام سلمه گفت که من دیدم حسینم رو امتم میکشن و به شهادت میرسونن، ام سلمه ناراحت شد: یا رسول الله، دعا کنید که خدای متعال این مسئله رو از این بزرگوار برطرف کنه. حضرت در جواب فرمود: ان له درجه لا ینالها احد من المخلوقین. اون بزرگوار واجد یک درجه است که احدی از مخلوقین به اون درجه نرسیده. پس نتیجه این که در این لفظ ابا عبدالله میخواد به عبودیت و خضوع اون بزرگوار اشاره بکنه. اگر دقت بکنید در ادعیه‌ای که از اون بزرگوار وارد شده، کاملا این مسائل در اونجا روشنه. مثلا یک فرازی از دعای عرفه هست که مضمون این دعا عبارت از اینه، میگه: بار پروردگارا، اون کسی که در این دنیا تو رو پیدا بکنه چه چیزی رو گم کرده؟ یعنی همه چی رو داره. و اون کسی که تو رو پیدا نکرده چه چیزی در این عالم به دستش اومده، به چنگ آورده؟ در این مضمون شما اگر دقت بکنید در مناجات های سایر ائمه به چشمتون نمیخوره. یعنی اون معرفت و اون عشق الهی داره موج میزنه در لابلای کلمات این بزرگوار. پس اینی که این کلیه انتخاب شده، رمزش و اشارش عبارت از مقام عبودیت این شخصیت الهی است. یعنی به ما میخوان بفهمونن که شما میخواید زیارت یک شخصیت الهی رو بخونید، متوجه باشید که چنین شخصیتی در مقام معامله با خداوند متعال به اون حد کمال، کما این که میخواییم مبالغه بکنن شجاعت یک کسی رو بیان بکنن، میگه: رأیت احد. من وقتی که میومدم با شیر ملاقات کردم. خب با شیر ملاقات کردم یعنی چه؟ میخواد این مبالغه است. یعنی عظمت شجاعت طرف رو میخواد بیان بکنه، میگه با شیر ملاقات کردم. یا اینکه یک شخصی هست که خیلی عادل هست، گفته میشه زیدون عدلون، نمیگیم زیدون عادلون، میگیم زیدون عدلون، یعنی پیکره عدالت، مجسمه عدالت. اگر ما بخوایم عدالت رو مجسم بکنیم در عالم خارج و مصداق، این شخصیتش عبارت از همین شخصی که اطلاق میشه که زیدون عقل. اگر ما بخواییم در عالم عبودیت و عشق و ایثار شخصیتی پیدا بکنیم، این گرچه در عالم مبالغه گفته میشه اشکالم نداره، پدر عبودیت در عالم آقا ابا عبدالله است. یعنی اگر انسانی بخواد مدارج عبودیت رو طی بکنه و به کمال لازم برسه، این شخصیت الهی واجد چنین مقام بوده. خب اینجا قهرم یک سوالی پیش میاد. این سوالات هم معمولا از گروه های مخالف مطرح میکنن. خب بالاخره سواله، سوال باید جواب داده بشه. خب اگر ما بیان میکنیم میگیم که اینا لهو درجتن لا ینالها احد من المخلوقی، برای اون بزرگوار یک مقامیست، یک درجه ایست که احدی از مخلوقی به اون مقام و درجه نمیرسن. خب اگر ظاهر این لفظ رو بخواییم از نظر نکات ادبی و قاعده ادبی، گفته میشه که نکره در سیاق نفی افاده عموم میکنه. شما وقتی میگید که آقا کسی تو خونه است، میگید لا احد فی الدار، احدی اصلا در منزل نیستن، یعنی نفی جنس میکنی به طور کلی، میگه اصلا از جنس انسان کسی است. خب ظاهر این روایت هم میگه که برای اون بزرگوار یک مقامی است، احدی از مخلوقین به اون درجه نائل نشده. آیا میشه گفت مثلا فرض کنین مقام امام حسین بالاتر از مقام نبوته، بالاتر از مقام پیامبره؟ ظاهر این لفظ این سوال رو در ذهن انسان قرار داد. یا اینکه مقام حضرت بالاتر از مقام حضرت علی هست، آیا میشه چنین چیزی رو گفت؟ اون به ضرورت عقل و به ضرورت منطق دینی روشن و مبرهن هست که مقام نبوت بالاتر از مقام امامته، و بدیهی است که مقام حضرت مولا بالاتر از تمام ائمه است، بنابر روایتی که از امام جعفر صادق صلوات الله علیه در اون روایت شریفه در جواب یک شخصی حضرت می‌فرماید که مگر نمی‌دونی که ان امیر المؤمنین عند الله افضل من الائمه كلهم، مقام امیر المؤمنین بالاتر از تمام ائمه است بدون استثناء، و حضرت علی در تمام اعمال ائمه شریک است، اما سایر ائمه در اعمال مولا علی شریک نیستند. خب ما باید چگونه حل بکنیم این مسئله رو؟ خب یک جواب عبارت از این، ما وقتی که یک مسئلهی به ضرورت عقل و شریعت و منطق دین ثابت شد، مثلا فرض بکنیم که وقتی که گفته میشه که شما باید به علما اکرام و احترام بکنید، خب در این علما اکرام کردن یعنی مطلق عالم رو باید اکرام کرد، ولو فاسق و فاجر باشه به مجرد این که واجد علم هست، یا این که نخیر، مراد از علما در منطق شرع، در منطق دین، اون علمایی هستن که علمای ربانی باشن، که دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. اون کسی که عالم هست اما تقوا نداره، احساس مسئولیت نمی کنه، اون به مثابه دزدیست که با چراغ در جامعه داره حرکت می کنه، ضربه او ضربه سهمگی نیست. اینطور نیست که هر عالمی احترام داشته باشه.
اینجا میگن این ضرورت عقلی، یعنی یک مسئله رو که ضرورت عقل، عقل انسان میفهمه، اگر اومد یک عام میشد اون عام خود به خود تخصیص میخوره. ولو در این روایت شریف به طور مطلق فرموده ان له درجه لا ینالها احد من المخلوقین، اما خب این عقلیه که مقام نبوت و مقام مولا بالاتر از مقام ائمه، یعنی خود به خود این کلیت تخصیص میخوره. این یک جواب. جواب دیگر عبارت از اینه که اینی که گفته میشه که مقام امام حسین بالاتره، من فکر میکنم شاید اشاره به این جهت باشه، یعنی برتریت حیثیتی جنبه‌ای، یعنی از یک جنبه بالاتر. یعنی کدوم جنبه بالاتره؟ از جنبه شهادت فی سبیل الله. یعنی اگر این ارزشی باشه که ارزش والایی که یک انسانی به این درجه برسه به شهادت فی سبیل الله در این راستا، خب واضح و روشنه که اون مشقات و مصائبی که حضرت ابا عبدالله متحمل شده احدی از ائمه اونا رو ندیدن. پس از این حیث اگر شهادت فی سبیل الله یک ارزش الهیست، یک مقام معنویست، در این مقام معنوی احدی به مقام آقا ابا عبدالله نرسیده، حتی خود پیغمبر. دلیل چیه؟ دلیلش وقتی گنداغه حضرت رو میدن تو بغلش میگیره شروع میکنه گریه کردن، قبل از اینکه داستان کربلا اتفاق بیفته حضرت شروع میکنه به گریه کردن. پس مقام شهادت فی سبیل الله یک مقام ویژه است. در چنین مقامی احدی به مقام اون بزرگوار نرسیده. چرا؟ چون اون بزرگوار این درجات در اون فعلیت پیدا کرد. شهادت فی سبیل الله، القتل فی سبیل الله یک مقامی است که این مقام رو در درجه عالیش رو این لباسش در تن این بزرگوار هست. پس از این حیث اگر ما بخوایم بگیم که از پیامبرم بالاتره، از مولا علی هم بالاتره، از این جنبه بالاتر بودن هیچ با اون ضرورت عقلی که مقام نبوت بالاتره و مقام ولایت بالاتره با او هیچ تعارضی نخواهد داشت. پس نتیجه گرفته میشه که در این فرازی که مقام عبودیت و خلوص هست، در چنین مقامی هم اون بزرگوار در سطح عالی هست. پس اشاره میکنه که یا ابا عبدالله پدر عبودیت، چنان که مثلا فرض کنین به یک شخصی گفته میشه پدر فیزیک، پدر حساب، یعنی اگر برای عبودیت هم یک مقامی ما قائل بشیم، این مقام و این لباس دوخته شده به قامت بسیار زیبای این بزرگوار که این لباس شهادت فی سبیل الله و عبودیت رو این شخصیت الهی پوشیده است. پس این در رابطه با لفظ ابا عبدالله. خب فراز دیگری هست که میگه که السلام علیک یا ابن رسول الله. شما اگر دقت بکنید در زیارت تمام ائمه که میرید، مخصوصا بعد از اینکه اون لقب خاص گفته میشه، بعدش میاد السلام علیک یا ابن رسول الله، یعنی فرزند رسول خدا بودن. من حالا جملاتی که در این لفظ شریف هست اینها رو دونه دونه معنا کنیم تا اون مفهوم کلی هم به دست بیاد. لفظ ابن، حالا ما ابن میگیم یعنی فرزند، اما مفردات راغب
یک کتاب لغت قرآنی است، اما لغت تشریحیه. یعنی صرفا مثلا بگه که ابن فرزنده، اینو نمیگه، بلکه ریشه یابی میکنه. لغات قرآن که مورد اعتماد تمام علما و بزرگان هست، چه در عامه و چه در خاصه. یعنی یک کتابی است معتبر هم پیش اهل تسنن و هم پیش اهل تشیع. در اونجا میگه که ریشه ابن از بنی و اصله بنوه است. و این جمعش یه ابنا گفته میشه، مسقرش گفته میشه بنیه. حالا چرا به فرزند ابن اطلاق میشه؟ این وجهش عبارت از اینی که بناست دیگه، فرزند بنای پدره، یعنی ساخته شده یه پدره، این ریشه لغت. پس بنوه، بنا کردن. به فرزند چرا ابن اطلاق شده؟ چون بنای پدره، یعنی بنایی که به وسیله پدر ساخته شده. و جعله الله بناء فی ایجاده، خدا او رو بنا ایجاد کننده این بنا خلق کرده. خب این از نظر ریشه لغت. اما از نظر اصطلاحی ببینیم که ابن یعنی چی. میگه در اصطلاح هر چیزی که وابسته باشه به یک جهتی، حالا میخواد وابستگی فرهنگی باشه، وابستگی ولادت باشه، وابستگی تربیت باشه، به او ابن گفته میشه. پس به این لحاظ ابن یک مفهوم گسترده داره. ابن فقط به اون گفته نمیشه که فقط از شخص دیگری زاییده بشه، بلکه اگر شخصی در تحت تربیت شخص دیگری قرار بگیره، این لحظ به او اطلاق میشه. مثلا فرض بکنیم که انسان میره پیش یک نفر استاد و معلمی درس میخونه، این صحیح هست به او گفته بشه که چون علمش ریشه از اون یافته، بنای علمش از اونجا گرفته شده، پس این صحیح هست اطلاق بشه به او فرزند. من فرزند تو هم، یعنی ساخته پرداخته تو هستم، از نظر علمی و فرهنگی تو قضای مناسب رو به من دادی. پس السلام علیک یا ابن رسول الله میشه هم از نظر وراثتی و هم از نظر تربیتی این بزرگواران دست پرورده رسول خدا بودن. حالا چرا این همه تأکید شده روی این مسئله؟ علت این که این تأکید شده، یکی از امتیازی که اهل بیت داشتن، خب علوی بودن، علاوه بر علوی بودن فاطمی بودن، یعنی پسر، یعنی اولاد حضرت فاطمه زهرا بودن و از این طریق انتساب پیدا می کردن به رسول گرامی. و این یک زمینه تبلیغاتی بود برای اهل بیت که با اینها فرزندان رسول خدا هست. و این مسئله مورد غضب دستگاه حاکمیت بود، اینی که سعی می‌کردند در طول تاریخ و کردند که کاری بکنن که اهل بیت رو از پیامبر جدا بکنن. شما الان اگر دقت بکنید در تمام کتابی که کتاب‌های اهل سنت وقتی که به پیامبر میرسن اینطور میگن، میگن صلی الله علیه و سلم، نمیگن صلی الله علیه و آله و سلم، نمیگن. در حالت اگر به من صلوات شما میفرستید، صلوات ابتر نفرستید. صلوات ابتر یعنی چی؟ یعنی صلوات ناقص. ابتر در اصطلاح عرب یعنی دنبوریده، حیوانی که دنبوریده باشه ناقصه.
صلوات ناقص هم باید فرستاده نشه. صلوات کامل چیه؟ اون صلواتی است که آن توش باید باشه. حالا من از کجا میگم؟ کتاب بخاری، صحیح بخاری در نزد این آیون مثل نهج البلاغه است بعد از قرآن در نزد ما. یعنی اینا بعد از قرآن کتابی که خیلی به او اهمیت میدن صحیح بخاری. در اون کتاب صحیح بخاری که من روایتش رو ذکر کردم که استفاده بکنیم و هم این که خدا رو شکرگزار باشیم که چنین نعمتی رو به ما ارزانی داشته که ما در مکتب اهل بیت هستیم، در اون راهی هستیم که بنیانگذار این دین در همون راه و در همون ایده بوده. حالا ما برای اینا ایراد میگیریم که شما چرا صلوات که میفرستید صلوات رو ناقص میفرستید؟ دلیل ما همین، صحیح بخاری جلد چهارم صفحه 178 چهر میگه از سألنا رسول الله صلی الله علیه و آله یا رسول الله کیف الصلاة علیکم اهل البیت فإن الله تعالى قد علمنا كيف نسلم عليكم قال قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. از پیامبر سوال کنه که ما چگونه بر شما صلوات بفرستیم؟ پیامبر در جواب میگه که به این شکل باید به من صلوات بفرستی. این صلوات کامل عبارت از همین صلوات. خب در مقام محاجه اینها با ما بحث میکنن، میگن که در لغت عرب چنین چیزی نیست که بر فرزندان دختر ابن اطلاق بشه. بنونا بنو ابناءنا و بنوهنه ابناء الرجال العبائد. میگه فرزند پسر من، این شعر اینطور میگه، اون فرزند من هست، اما اگر فرزند دختران من ابناء الرجال العبائد، اونا فرزندان انسانها و مردان دیگری هستند، ارتباطی به ما ندارند. اینا میخوان در اینجا استدلال بکنن که در لغت عرب به فرزند دختر ابن اطلاق نمیشه. پس اگر ما در اینجا میگیم که السلام علیک یا ابن رسول الله، این اطلاق اطلاق مجازی است، یعنی بر روال لغت عرب جریان نداره. قهرن این سوالات نه زائیده چنین عصری است، بلکه در عصر خود ائمه هم چنین سوالات بوده و روی همین اساس هست که ما میبینیم که رفتن پیش ائمه از خود ائمه هم سوال کرد. چون دیگه در وقت مجال نیست، من کم کم باید مطالب رو جمع بکنم، به یک واقعی اشاره میکنم، عرایزم رو خاتمه میدم. خب شما شنیدید که حجاج ابن یوسف یک خونخوار سفاک عجیب بوده. مروج و ذهب فقط کشته های این مرد رو 120 هزار نفر می نویسه. مروج و ذهب هم یک تاریخی شناخته شده و نویسندش مورد قبول طرفین هست. خب این بخشنامه کرد، گفت هر کس به حسنه، یعنی امام حسن و امام حسین ابن رسول الله بگه، بعد از این خونش مباح. ببینید مبارزه تا چه حدی بوده، مضایقه تا چه حدی بوده. ما حالا نشستیم الان میبینیم که راحت اسم اینا بزرگوار رو میاریم، صلوات میفرستیم. زمان سابق این شکل نبوده که، واقعا شیعیان خالص و خلص اونا بودن که این گنجینه رو حفظ کردن و تحویل ما دادن، زحمت ها کشیدن، خون ها دادن، کشته ها دادن. ببینید بخشنامه میکنید، که هر کسی حسنین رو بگه فرزند رسول خدا، خون او مباحه، مگر اینکه از قرآن شاهد بیاد. سعید ابن جبیر یکی از صحابی های بزرگوار، یک انسان وارسته، یک انسانی است که شیعه واقعی پیرو مولا علی، روی همین لحاظ دستگیر شد، علنی در مجامع عمومی از امام حسن و امام حسین ابناء رسول الله اطلاق میکرد و یاد میکرد، و این مسئله برای حکومت وقت خوشایند نبود، قهرن دستگیر شد، در زندان مورد محاکمه قرار شد. گفت به چه دلیل شما میگید که فرزندان رسول خدا؟ میگه مگر تو نگفتی که از قرآن شاهد بیاری؟ خب من از قرآن برای شما شاهد میارم. سوره انعام آیه 82 تا 85 و وهبنا، شروع کرد سعید ابن جوی این آیه رو خوندن، و وهبنا له اسحاق و یعقوب کلن هدینا و نومن هدینا من قبل و من ذریته داوود و سلیمان و ایوب و موسی و هارون و کذالک نجزی المحسنین و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کلون من الصالحین. سعید ابن جبیر گفت که ای حجاج، شما شاهد قرآنی میخوایید؟ اینم شاهد قرآنی. خداوند متعال میگه که ما به حضرت ابراهیم اسحاق و یعقوب رو هبه کردیم، ارزانی داشتیم، ارزانی کردیم، و تمام این اسحاق و یعقوب و نسل او هدایت شده الهی بودند. و نوحاً هدینا من قبل، و نوح هم قبل از اینها ما مورد هدایت خودمون قرار دادیم. نگاه کنید در این آیه شریفه بعدش چه کار میکنه، اینطور میفرماید و من ذریته داوود و سلیمان و ایوب و موسی و هارون و همچنین برگزیدگان و هدایت شدگان از ذریه حضرت ابراهیم، ذریه حضرت ابراهیم کیان بودن؟ میشمار قرآن، عبارت از داوود، سلیمان، ایوب، موسی، هارون و کذالک نجزی المحسنین، و این چنین نیکوکاران را ما جزا و پاداش شایسته رو میدیم. بعدش در آیه و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کل من الصالحین، حضرت زکریا و یحیی و حضرت عیسی، در این آیه شریفه حضرت عیسی رو از ذریه حضرت ابراهیم میشماره و من ذریتهی عهد میکنه به اونجا، در حالتی که حضرت عیسی پدر نداشت، از طریق مادر متصل به حضرت، یعنی از اون نسل و ذریه احمد حساب میشه. چه جواب دندان شکنی؟ اینها نمیتونستن ببینن که فقط به اولاد پیغمبر بگن که السلام علیک یا ابن رسول الله، که اینها فرزندان رسول خدا بودن، کل من الصالحین. پس چطور میبینید که در این آیه شریفه استدلال میکنه که با وجودی که حضرت عیسی پدر نداشت، از ذریه حضرت ابراهیم محسوب شده؟ حالا سعید ابن جبیر میگه بابا، فاصله بین حضرت عیسی و حضرت ابراهیم چندین قرن هست که انبیای بزرگواری اومدن و فاصله شدن، اما بین اولاد فاطمه و خود پیامبر فقط واسطش خود حضرت فاطمه است. چطور شما میگید که اینا ابناء رسول الله نیستن؟ اینی که روی این ویژگی میبینیم که ائمه ما البته استشهاد کردن، این همین آیه رو در مذاکراتی که در عیون اخبار رضا هست، در اون جلسه بحث میشه که
این امتیاز رو از اهل بیت بگیرن، ائمه به این آیه استشهاد کردن. علاوه بر این آیه، آیات دیگری هم هست، آیه مباهله و آیه هم هست که طلاق لابنائکم، که انشاءالله در فرصتهای دیگه در اطراف او صحبت میکنیم. صلوات خلق کنیم.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناها عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني زيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا سيدي وابن سيدي زرتك مشتاقا فكن شفيع الله يا سيدي إني مستشفى إلى الله بجدك سيد الأنبياء وبأبيك سيد الأوصياء بأمك فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين ألا لعنة الله على قاتلي ظالمك وسالمك ومبغضك وصلى الله على محمد وآل
این فرازی است از زیارتنامه رجبیه آقا ابا عبدالله. یکی از ویژگی‌هایی که این بزرگوار داره، در هر مقطعی برای این بزرگوار زیارت ویژه‌ای هست. نیمه شعبان هست، رجب هست، عید فطر هست، عید قدیر هست. این عظمت مقام آقا ابا عبدالله ناصر. اما این فرازی که انتخاب کردم میخوام میگه سیدی ای سرور من، ای مولای من، زرت که مشتاق با یک علاقه و یک شوقی به زیارت تو اومدم آقا ابا عبدالله، آیا شفاعت منو میکنی روز قیامت پیش خداوند متعال؟ میگه من به شفاعت میارم جد بزرگوار تو، سرور تمام انبیاست و پدر بزرگوار شما رو که سید اوصیاست و مادر بزرگوار شما که سیدت نساء العالمین من الاولین و الاخرین هست و لعن می فرستن بر قاتلین و اونهایی که حق شما رو گرفتن و با شما دشمن هستن بر اونها لعن ابدی می فرستن. امروز آقا ابا عبدالله وارد کربلا شدن، سوال کردن که این سرزمین اسمش چیه؟ در جواب گفتن که کربن و بلا. بعد حضرت فرمود که اعوذ بالله من کربن و بلا، پناه میبرم به خدا از کرب و بلا. می نویسن که اون بزرگوار در چنین روزی تمام اهل عیالش جمع کرد دور و برش، نگاه این اهل عیالش میکرد، هی گریه میکرد، هم خودش گریه میکردن هم اهل بیت گریه میکردن. در اینجا آقا ابا عبدالله به اهل بیتش نگاه میکرد، به اولیا مقدره سکینه نگاه میکرد، این خانومهای کوچک نگاه میکرد و گریه میکرد. وجه اینی که چرا آقا گریه میکرد شاید این باشه که اون اوضاع و احوالی که به اهل بیتش بعد از خودش جریان پیدا میکنه به اونها گریه میکرد، مخصوصا اولیا مقدره زینب کبرا، به اون نگاه میکرد گریه میکرد، زینب گریه میکرد. اما روز عاشورا دیگه کسی باقی نمانده بود غیر از آقا ابا عبدالله، فقط اولیا مقدره بود که تمام این بانوان رو در اطراف خودش جمع کرده بود. وقتی که اینها رو سوار ناقه های بی جهاز کردن که به طرف کوفه ببرن، تواضع کردن که به خود شما رو به خدا قسم ما رو از قتلگاه ببرن. وقتی که آوردن کنار قتلگاه، این خانوم ها پیاده شدن، بانوان و محترمه پیاده شدن، کنار این جنازه ها رو گرفتن. راوی میگه و والله لا انسی زینب بنت علی، به خدا قسم حال زینب رو فراموش نمی کنم. وقتی که چشمش افتاد به بدن قطع شده برادرش، رو کرد به مدینه گفت یا جدا یا رسول الله هذا حسین کمرمل به دما علی لعنت الله علی القوم الظالمین.